بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحمان الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در شبهه تحریمیه اطراف علم اجمالی بود. علم اجمالی دارم، این دو تا ظرف، یکیش آبه یکیش شرابه، ولی نمیدانم کدامه. وظیفه ما در اینجا چیه؟ بعضی آمدن گفتن ارتکاب هر دو جایزه، ما بعدن میگیم حتی ارتکاب یه دونش هم جایز نی، ولی فعلا در مقام اقبال داریم نقل اقوال میکنیم. بعضی ها گفتن ارتکاب هر دوی اینها جایزه، ایشون میفرماد نه، نمیشه شما هر دوی اینها با اینکه یقین داری یه دونه شرابه و ممنوعه و حرامه مرتکب هر دو نمیتونی بشی. چرا؟ مقتضی موجود و مانع مفقود. مقتضی کدومه؟ اجتنب عن الخمر، همون اجتنب عن الخمری که این خمر معین رو برای ما حرام میکنه، اینجام که احده ما خمره اجتنب عن الخمر میگیره. پس مقتضیه، تکلیف موجوده، مانع هم نی، نه مانع عقلی و نه مانع شرعی. اما مانع عقلی نداریم، برای اینکه تکلیف آمده اینجا حرام، اینجا الان ما داریم. بله در شبهه بدویه اونجا مانع از تکلیفه. چرا؟ چون قبح عقاب بلا بیان، عقاب بلا بیان قبیح، تکلیف بلا بیان قبیح. همه اینا مال کجاست؟ مال شبهات بدویه. اما اینجا که من یقین دارم یکی از این دوتا حرامه، دیگه عقاب بلا بیان جانینی. اونجا عقل میگه تو مکلف نیستی چون خبر نداری توتون حرامه یا حلال. اما اینجا عقل میگه شما مکلفی، اینجا خمر موجوده، پس شما اگر مرتکب اینها باشی شما رو عقاب بکنه شارع، هیچ عیبی نداره. پس مانع از عقوبت هم نداریم، مانع عقلی نداریم. مانع شرعی چی؟ مرحوم مجلسی فرموده مانع شرعی داریم. درست اجتنب عن النجس، اجتنب عن الخمر اینجا رو میگیره، اما در روایات ما داریم هر چیزی حلاله تا به عینه بدانی حرامه. و من نمیدانم به عینه، میدونم اینجا خرام خمری ها، اما به عینه که نمیدانم. بر فرضم مقتضی موجود باشه اجتنب عن الخمر بگه اینجا هر دو رو نمیتونی انجام بدی، چون اون روایات کلمه به عینه میشه، حلال است تا اون موقع که به عینه بدانی حرامه، و من به عینه نمیدانم، پس عیبی نداره، هم ای رو مرتکب میشم هم ای رو مرتکب میشم. آمده مانع شرعی درست کرده و دو تا هم روایت رو برده. یکی روایت مسعد ابن صدقه بود که حضرت فرمودن هر چیزی حلاله تا به عینه بدانی حرام رو. یه سه تا مثال زدن، لباسی خریدی نمیدونی سرقت یا نه، عیبی نداره حلاله. عبدی خریدی نمیدونی حره یا نه، عیبی نداره. عیالی گرفتی نمیدونی خواهر رضایت یا نه، عیبی نداره. این چند تا مثالم زده. اون وقت این آقای مستدل مرحوم مجلسی به اطلاق این روایات تمسک میکنه، میگه حضرت میفرماد این لباسی که خریدی نمیدونی سرقت یا نه حلاله. این اطلاق داره، یعنی چه شبهه بدویه باشه چه اطراف علم اجمالی. شبهه بدوی یعنی چی؟ یعنی تو دنیا یه دونه لباسه، من نمیدونم این یه دونه لباس سرقت یا نه، اینجا رو میگیره. اونجام که میدونم اون لباسا سرقته، یقیناً یک لباسای سرقتی در خارج ها، نمیدونم اوناست یا اینی که من خریدم، اینجام حضرت میفرمان عیبی نداره و شاهد ما اینجاست. یعنی حضرت که میفرماد این لباس احتمال سرقت میدی عیبی نداره، هم شبهه بدویشو میگیره و هم شبهه مقرونه به علم اجمالی، و این اطلاق مؤید حرف ماست. البته خودش متوجه میشه با لاکن این اطلاق رو به هم میزنه، میگه نه، اگه حضرت اینجا فرموده حلاله به خاطر اینکه شبهه غیر محصوره است و بحث ما در محصوره است، پس از اطلاقش دست برمی‌داره، ولی استدلالش هستا. یعنی آقای مرحوم مجلسی می‌فرماد این کلمه به عینه به ما میگه چه چیزی حرامه؟ اونی که به عینه بدانی، و من به عینه نمیدانم، پس داخل در مغیا میشه. عنایت بکنین، قبل از حتی مغیاست، بعد حتی غایته. حضرت می فرمان هر چیزی حلاله، این مغیا تا کی؟ تا موقعی که به عینه بدانی حرامه، و من به عینه نمیدانم حرامه، پداخل در مقیا میشه. یعنی این دوتا زر که یکیش آبه یکی شرابه، چون به عینه نمیدانم حرامه پس داخل در مقیا میشه، یعنی کل شیء مطلق هر دو رو برای من حلال میکنه. خب این استدلال مرحوم مجلسی. ایشون میفرماد نه، اون لکن رد این استدلاله. ایشون میفرماد بله درست، صدر حدیث یعنی مقیا دانه دانه رو برای شما حلال میکنه، چون این مشکوکه، صدر حدیث میگه حلاله، اونم مشکوکه اونم حلاله. درست مقیا یعنی صدر حدیث دانه دانه رو حلال میکنه، اما ذیل حدیث یه دونش رو حرام میکنه. ذیل حدیث میگه اگر بدانی، و ما اینجا میدانی، ایشون میفرما ولو صدر حدیث میگه دانه دانه چون مشکوک حلاله، ولی ذیل حدیث میگه چون که یه دونه حرام در اینجا موجوده، به اعتبار اون یه دونه نمیتونی مرتکب هر دو بشی. این جواب ایشون عرض کردم، من تبدیلش کردم، مطلب بسیار خوبیه، ولی آقای آخوند اینو تبدیلش میکنه به یه بیان علمی تر. واقع مطلب رو شیخ فرموده، ولی تقریب آقای آخوند هم تو کفایه ایشون دارن، هم در حاشیه رسائل اگه اینجا مراجعه بکنیم بیانو دارن. میخوان بیان شیخ رو با یه عبارت دیگری بگیم. ایشون میفرماد مقیا یعنی ادله اصول شبهات بدویه رو نمیگیره. این عبارت ها رو بعد تو عبارت ایشون این مطالب رو در بیارید، یعنی که انه میخوایم مجلسی رو اینجوری رد بکنی، میگیم آقای مرحوم مجلسی این کل شیء مطلق، به اینا میگن ادله اصول، این ادله اصول مال کجاست؟ شبهات بدویه، یعنی اونجایی که نمیدانی توتون حرامه یا نه. این کل شیء مطلق و ادله اصول مال شبهات بدویه، اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. چرا؟ برای این که بخواد اگه در اطراف علم اجمالی جاری باشه تناقض بین صدر و ذیله. اینو دیره من خیلی توضیح ندادم، از کردم بلو تو عبارت نداری، ولی یه قدی دقت بکنی مطلب همونیست که شیخ فرموده، ولی عبارتهای آقای آخوند اینجا میخوان بگیم. میخوان مجلسی رو اینجوری رد بکنی، میگیم آقای مرحوم مجلسی این ادله اصول یعنی کل شیء لک حلال مال کجاست؟ مال شبهات بدویه، یعنی اونجایی که نمیدانی توتون حلاله یا حرام، اطراف علم اجمالی رو نمیگیره که یا این خمر حرامه یا این حرامه، اینجا رو نمیگیره. چرا؟ برای این که اگه بخواد این جهان جاری بشه تناقض بین صدر و ذیل میشه. چرا؟ صدرش موجبه یک کلیه است، میگه هم این حلاله هم این حلاله، کل شیء مطلق موجبه کلیست دیگه، کل شیء لک حلال یعنی هر مشکوکی برای شما حلاله، این موجبه کلیه. هم این مشکوکه حلال میکنه، هم این مشکوکه حلال میکنه، اما ذیلش چی؟ ذیلش سالبه جزئیات، ذیلش میگه یه دونه از اینا حلال نیست، اون وقت نقیض موجبه کلی سالبه جزئی. ببینید چقدر عبارت سر صورت علمی پیدا کرد، همون حرف شیخه ولی با بیان آقای آخوند سر و صورت علمی پیدا کرد. دوباره عرض میکنم حرف شیخو میخوام عوض بکنیم، حرف خوبی زده شیخ انصاری، مرحوم مجلسی رو رد کرده ولی با این بیان ردش میکنیم. آقای مرحوم مجلسی این ادله اصول یعنی کل شیء لک حلال اینا مال کجاست؟ مال شبهات بدویه، توتون نمیدونم حرامه یا حلال، کل شیء لک حلال، اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. اینجا که من یقین دارم یا این حرامه یا این حرامه، ادله اصول اینجا نمیاد. چرا؟ برای این که اگه اینجا بیاد تناقض میشه بین صدر و ذیل، چون صدر حدیث موجبه کلیت، میگه هر مشکوکی حلاله، پس هم این حلاله هم این حلاله، اما ذیلش چی میگه؟ ذیلش میگه یه دونه حرام اینجاست، یه دونه از اینا حلال نیست، یقین موجبه کلی سالبه جزئی. یعنی صدر حدیث که به ما میگه هر دو حلاله چون مشکوکه، ذیلش میگه یه دونه حلال نیست، این میشه سالبه جزئی، و در منطق خوندین نقیض موجبه کلی سالبه جزئی. نتیجتا با این عبارت علمی مرحوم مجلسی رو رد میکنیم، میگیم آقای محترم این کل شیء لک حلالایی که شما استدلال میکنین جاش اینجا نیست، مال شبهات بدویه است، و ما قبلا خوندیم در اطراف علم اجمالی ادله اصول جاری نی، بلکه ادله احتیاط جاریه، چون در اینجا شراب موجوده، شما نمیتوانی هر دو رو مرتکب بشین. این تا اینجا خلاصه درس دیروز. انقلتا به نفع مرحوم علیسی شروع میشه. درسمون دو سه روز انقلته، انقلتا همه به نفع مرحوم مجلسیه، یعنی انقلتا میخوان اشکال بکنن به ما و میگن حق با مجلسیه، ما هم با قلتو تمام انقلتا رو همه رو رد میکنیم. انقلت اولی، انقلت اولی آمده ایری میگه، میگه بله درست ذیل حدیث مفهومش میگه یه دونه حرامه، هیچ کدام رو نمیتونی هر دو رو اجتناب کنی، ولی منطوق صدر حدیث میگه هر دو حلاله، بنابراین منطوق مقدم بر مفهومه. انقلت اینجوری بیان کنید، از کدام اینطوری نداره ایشون، ولی به صورت علمی بیان کنید. انقلت چی میخواد بگه؟ انقلت میخواد بگه ولو ذیل حدیث مفهوم غایت میگه یه دونه از اینا حرامه، حق نداری انجام بدی، اما صدر حدیث یعنی مغیا، اون مغیا منطوقه، اون مفهومه، ذیل حدیث مفهومش میگه یه دونه از اینا حلال نی، اما صدر حدیث منطوقش میگه کل شیء لک حلال، و منطوق تقدم داره بر مفهوم، نتیجتا حق با مجلسیه. یعنی طبق مغیا که کل شیء لک حلاله، منطوقش به ما میگه هر شکی هر مشکوکی حلاله و اینا دانه دانه مشکوکه، برای ما حلال میشه، پس نتیجتا اینا همه داخل در مغیا میشه. مفهوم غایت میگه یکی از اینا حرامه، اما منطوق مغیا میگه هر دوی اینا حلاله، نتیجتا حق با مرحوم مجلسیه. از کدیم انقلتا همه به نفع مرحوم مجلسیست و ما همه رو رد میکنیم. این قلت ان غایت الحل معرفت الحرام به شخصه، این به شخصه همون به عینه با به عینه تو روایت. این قلت که مجلسی درست میگه، مجلسی چی میفرماد؟ میفرماد غایت حلیت چیه؟ شناختن حرام به عینه. خب ما هم که اینجا حرام رو به عینه نمیشناسیم، پس منطوق مغیا دانه دانه اینو برای ما حلال میکنه، ولی مفهوم غایت میگه یه دونه حلاله، ولی منطوق مغیا میگه این برای شما حلاله تا کی؟ تا به عینه بشناسی. ما هم که اینجا به عینه نمیشناسیم، ولم یتحقق، یعنی این حرام به عینه، این حرام به شخصه، لم یتحقق در معلوم اجمالی، در این معلوم بالاجمال ما به عینه حرام رو نمیشناسیم، پس داخل میشه در مغیا. پس ارتکاب هر دوی اینا با اینکه یکیشم شرابه، اما چون نمیدانم کدامه، طبق منطوق مغیا که میگه هر مشکوکی حلاله، اینا داخل در مغیا میشن و نتیجتا میشه حلال. قلتو و خلاصه آقا مرحوم مجلسی میخواد بگه این به عینه قید تعلمه. البته حدیث تعریف داشتیم ما، ولی ایشون تعریف تعبیرش میکنه به تعلم، برای اینکه با بحث ما بهتر سازگاره. آخه بحث ما چیه؟ ما میخوام بگیم علم منجز تکلیفه. سر این که ایشون تعرفه روایت رو تبدیلش میکنه به تعلمو فرقی نمیکنه، ولی تعلمش کرده که با بحث ما سازگارتر باشه. ایشون میفرماد مرحوم مجلسی میگه این به عینه قید تعلموست، یعنی باید به عینه بدانی، و چون ما به عینه نمیدانیم حلاله. ایشون میگه نه، اگر بخواد این قید تعلمو باشه این معنا لغوه. این اولا و ثانی هم دیروی اشاره کردیم روایت اول با دوم فرقش چی بود؟ روایت اول یه انه داشت، حتی تعرف انه الحرام، میدونید که انه حرف مصدریه، تعویل مصدر میبره، حتی تعرف انه الحرام میشه چی؟ حتی تعرف الحرمه. پس اون اولی روایت مسعدت ابن صدقه چون انه داشت، انم حرف مصدریه، تعدیل مصدر میره، میشه حتی تعرف الحرمه. ایشون به مرحوم مجلسی میگه روایت اولی به درد شما نمیخوره. چرا؟ روایت دوم خوبه. چرا؟ چون در روایت دوم میگه بعد حرام را بشناسی. آقای مرحوم مجلسی، این استدلالی که شما کردین در روایت دوم خوبه، چون دوارت دوم میگه چی؟ باید حرام را بشناسی. شما هم حرام نمیدی کدومه، اما روایت اولی به دردت نمیخوره، چون دراعت اولی ان نداره، تعویل مستر میره، میشه حتی تعرف الحرمه، و حرمت رو شما میدانی. من که در اینجا یکی از اینا آب یکی شراب، علم دارم حرمت را، درست حرام را نمیدونم اینه یا اونه. پس نتیجتا مرحوم مجلسی به دو تا روایت تمسک کرد. ایشون میفرماد اولیش به دردت نمیخوره، برای اینکه اولیش میگه بعد حرمت را به عینه بدانی، و شما در اینجا حرمت را میدانی و به درد استدلال شما نمیخوره. اما روایت دوم چرا؟ روایت دوم حق با شماست. میگه چی؟ میگه باید حرام را بدانی، و ما حرام را نمیدانیم. در اون روایت دوم حق با شماست، ولی اونم جوری دیگه رد میکنی. دقت کردی؟ نه این که حالا میخوام قبول کنیم. پس روایت اول به درد شما نمیخوره. چرا؟ چون تعرف الحرمه داره و شما حرمت رو میدونی. روایت دوم تعرف الحرام داره، بله اون حق با شماست، اونم یه جوری دیگه ردش میکنیم. فعلا بریم سراغ رد روایت اولی. قلتو اما قوله علیه السلام، روایت اولی، کل شیء حلال حتی تعلم، این همون تعرفه که ایشون کردش تعلم، چون یه قدری علم با بحث ما که میگیم علم، علم اجمالی منجز تکلیفه، تعبیر علم بهتر از تعبیر معرفته. حتی تعلم انهو، ببینی اشاره به روایت اولیه، روایت اولی انهو داشت که تعبیر مصدر میره تعرف انهو حرام، میشه تعرف الحرمه. این روایت اولی فلایدون، روایت اولی دلالت نداره علا ما ذکرت. ما ذکرت کدومه؟ ایشو گمه بعد من حرام را بدانم و من حرام را نمیدانم. میگیم نه، روایت اولی نمیگه حرام را بدانی، روایت اولی میگه حرمت را بدانی حرامه، و شما در اینجا حرمت را میدانی. لأن قوله علیه السلام به عینه تأکید لزمیر، او خیال کرده به عینه قید تعلمه. مرحوم مجلسی خیال میکنه به عینه قید تعلمه، یعنی باید بدانی به عینه، و گفته اینجا من به عینه نمیدونم. ایشون میگه نه، ما اگر بخوام به عینه رو قید تعلم بگیریم معنا لغوه، پس باید چی کار کنیم؟ باید بگیم این به عینه تأکیده. میدونید که تأکید معنوی هم هست، ما دو جور تأکید داریم، تأکید لفظی رأیت و زیدن زیدن، تأکید معنوی رأیت و زیدن به نفسه یا به عینه. زید یه شخصیت خیلی بالاییه، اول شخص مثلا دنیا. حالا شما میای به کسی میگه آقا من زید الان تو این کوچه دیدمش، اون باور نمیکنه، میگه اون شخصیت که تو این کوچه پس کوچه ها نمیاد، لابد نماینده شدیدی. میگه نه بابا، رأیت زیدن به عینه، یا رأیت زیدن زیدن. نه اینکه اون تعجب میکنه، زید شخصیتش خیلی بالاست، تو این کوچه پس کوچه ها پیداش نمیشه. شما وقتی میگی رأیت زیدن، اون باور نمیکنه. اون طرف چون باور نمیکنه، خیال میکنه شما اشتباه کردی، نماینده زید رو دیدی. شما میگی نه بابا اشتباه نکردم، رأیت زیدن زیدن، اگه تأکید لفظی، یا رأیت زیدن به عینه به نفسه. خب چطور اینجا به عینه به نفسه؟ اینا تأکیده، برای چی؟ دفع توهم اشتباه. من اشتباه نکردم، خود زید رو دیدم، خود زید رو دیدم. چطور در اونجا اون به عینه تأکید معنویه برای دفع توهم اشتباه رؤیته؟ اینجا به عینه آمده که حضرت یه مطلبی رو میخواد بفهمونه، میگه هر چیزی حلاله تا بدانی حرامه، تا بدانی حرامه. به عینه خاصیتش اینه، یعنی نخیال کنی با ظن و احتمالم تکلیف درست میشه، حرمت کی درست میشه؟ بدانی حرامه، بدانی حرامه. پس به عینه شو چی؟ شو تأکید. مثل اون تأکیدی که در اون رأیت و زیدن به نفسه میاری، این به عینه هم تأکید معنویه، یعنی ظن و احتمال و گمان اثبات حرمت نمیکنه. چه چیزی حرامه؟ حتی تعلم به عینه، یعنی بدانی حرامه، بدانی حرامه. نتیجتا به عینه میشه تأکید برای اون شی و ابدا قید نمیشه، و اگر قید باشه باطل میشه. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد روایت اولی، اسم نمیاره اولیا، از کجا میفهمیم اولیه؟ از این که ان نداره، چون دیرو روایت اولی ان نهو داشت. اون روایت اولی که ان نهو داشت تعویل مصدر میره میشه معرفت الحرمه، اون روایت اولیه به درد حرف شما نمیخوره. شما میگی بعد حرام را بدانم، بله روایت دومی حق با شماست، اما روایت اولی میگه حرمت رو هم که بدانی حرامه، و شما اینجا حرمت رو میدانی. لأن قوله علیه السلام به عینه، این قید لات قید تعلم نی، این تأکید ضمیره، یعنی تأکید اون انهو، اون هو به شی برمیگرده، یعنی هر چیزی حلاله، هر چیزی حلاله تا بدانی اون چیز حرامه، تا بدانی اون چیز حرامه. ببینی دو تا بدانی یعنی چی؟ یعنی ظن و گمان و احتمال اثبات حرمت نمی کنه. باید بدانی حرامه، باید بدانی حرامه. این به عینه تأکیده، تأکید معنوی هم هست، مثل رأیت و زیدن به عینه ای که شما به اون آقا میگی. اینجا این به قوله به عینه تأکید اون ضمیریست که به شی برمیگرده. خاصیتش چیه؟ جی ابهل احتمام. از خاصیت این تأکید اینه، حضرت میخواد احتمام بکنه در اعتبار علم، یعنی اونی که حرمت درست میکنه علمه، ظن و احتمال و گمان اینا حرمت درست کنی. پس به عینه رو حضرت آوردن برای اینکه به شما بگن اونی که معتبر است در اثبات حکم، حضرت احتمام بهش دارن، علم معتبره. کما یقال، مثل اینکه یه نفر به یه کسی میگه رأیت و زیدن به عینه. چرا این به عینه رو میاره؟ لدفع توهم وقوع اشتباه در رؤیت، چون اون زید خیلی بالاست. من وقتی به شما میگم اون آقا رو دیدم توی این کوچه، شما باور نمی‌کنی، میگی لابد اشتباه کردی، لابد نماینده شو دیدی، یا یه کسی بوده شکل او. میگم نه بابا، زید رو دیدم. چطور اونجا اون به عینه برای تأکیده؟ یعنی من اشتباه نکردم. این به عینه تو روایت هم برای تأکیده. تأکید چی؟ که اثبات حرمت فقط با علمه. چه چیزی حرامه؟ اون که بدانی حرامه، بدانی حرامه. پس شد تأکید معنوی، یعنی ظن و گمان به درد نمیخوره. این به عینه تأکیده و قید برای تعلم نیست. خب بعد ایشون میفرماد و الا. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر شما قبول نکنی که تأکیده، بگی چی؟ بگی قیده. و الا یعنی چی؟ چون آخه مرحوم مجلسی میخواد بگه این به عینه قید برای تعلمه. ایشون میگه اگر بگیم قید برای تعلمه، معنا لغوه. چون ببینید معناش این میشه، اگر بگیم به عینه قید است برای تعلم، معناش این میشه هر چیزی را که بدانی حرامه پس خودش حرامه. به عینه یعنی خودش. به عینه اگه قید تعلم باشه معناش چی میشه؟ هر چیزی بدانی حرامه خودش حرامه. خب بله، هر چیزی را آدم بدون حرامه خودش حرامه، پس من حرامم. ببینی لغوه. اینطوری که شما معنا میکنی به عینه رو قید تعلم میگیری، چه جوری میشه معنا؟ هر چیزی که حرام است، چیزی که بدانی حرامه خودش حرامه. چون اگه به عینه قید تعلم باشه یعنی خودش. به عینه هر چیزی را که بدانی حرامه خودش حرامه، این لغوه. خب هر چیزی را آدم بدون حرامه خودش حرامه، دیگه به عینه نمیخواد. اگر شما به عینه رو بخوای قید بگیری برای تعلم، یه همچین معنایی میده که بدون احتیاج به عینه هم اون خودش آدم میفهمه، دیگه احتیاج به خودش نداره که به اون به عینه باشه. و الا اگر شما اصرار بکنی بگی به عینه قید برای تعلمه، معنای حدیثی میشه کل شیء علم حرمت و نفسه. بله، کل شیء علم، تو حاشیه رفتی این کتابا، کل شیء علم حرمت و فقط علم حرمت و نفسه. اگر بخوام بگیم به عینه قید تعلمه، معناش اینه هر چیزی که علم پیدا کنی حرامه پس خودش حرامه. اگر به عینه قید باشه اینجوری میشه معنا. خب ما میدونی هر چیزی که من علم پیدا کردم حرامه، خب خودش حرامه. میگه به عینه نمیخواد، این به عینه یه قید لغوه. پس خلاصه قید تعلم نیست و الا معنا اینجوری میشه و این معنا هم معنای لغویه. خب حالا ایشون آقا برای تقریب ذهن میخواد یه مثال دیگه بزنه. مثال ما چی بود؟ دو تا ظرف داریم، یکی آب یکی شراب. مثال ما این بود دیگه، دو تا ظرف داریم، یکی آبه یکی شرابه، نمیدانم کدومه. مرحوم مجلسی میفرماد استعمال هر دوی اینا جایزه، البته به تدریج. یعنی یه دونش امروز بخور بگو انشاءالله حرامه اونه، اون یه دونه هم فردا بخور بگو انشاءالله حرامه اونه. ایشون میگه ارتکاب هر دوی اینها جایزه، ایشون هم میخواد بگه ارتکاب هر دو حرامه. منتها برای تقریب ذهن یه مثالی دیگه ایشون میزنه که در اون مثال خیلی واضحه که ارتکاب هر دو جایز نی. و وقتی در اون مثال که اونم شبیه مثال خودمونه، وقتی احتیاط در اونجا واجب باشه و ارتکاب هر دو جایز نباشه، اینجا هم جایز نی. مثال کدومه؟ یک انا، یک ظرف آب نجس مال زید، اینهاش. یه ظرف آب پاکم مال امر، اینهاش. دو تا ظرفه، ظرف آب زید یقینا نجسه، ظرف آب امر یقینا پاکه، ولی یه دفعه یه جابجایی شد، اشتباه شد، یه جابجایی تصادفاً پیش آمد، نفهمیدیم اناء زید کدومه که معلوم و نجس تفصیلی بود، اناء امر کدومه که طاهر معلوم به تفصیل بود. یه جابجایی اینجا شد. خب در اینجا شما دو جور میتونی اشاره بکنی، در این مثال اناعه دو جور میتونی اشاره کنی. میتونی بگی اناعه زید نجس معلومه به تفصیله، با این که نمیدونی کدامه، اما میتونی این عبارت رو بگی، بگی اناعه زید نجس معلومه به تفصیله، این یه عنوان. و میتونی بگی احد همای لا به عینه نجسه. این دوتا تعبیر رو در این مثال شما دو تا تعبیر میتونی بکنی. میتوانی بگی الائزه نجس معلومه به تفصیل، بان که نمیدونی کدامه با. و میتوانی هم بگی احد همای لا به عینه نجس معلومه به اجماله. خب در این مثال شما دو جور میتونی اشاره کنی، به هر جورش اشاره کنی باید احتیاط کنی و هر دو رو بذاری کنار. یعنی نمیتوانی هر دو رو مرتکب بشی، چه به اون عنوان بگی، بگی اناء زید نجس معلوم به تفصیله، یا بگی احد الاناعین نجس معلوم بالاجماله. به هر کدام که اشاره بکنی، به هر عنوانی باشه، شما مرتکب هر دو نمیتونی بشی. چرا؟ برای اینکه یه دونه از اینا 5 دقیقه پیش وجوب اجتناب داشته و الان که جا به جا شده شما نمیتوانی بگی حالا که جا به جا شده من میتوانم هر دو اینا رو مرتکب بشم. همین طوری که در این مثال دو جور میشه اشاره بکنی، در مثال ما نحن فی هم دو جور میشه اشاره کنی. چی بگی؟ بگی خمر، این خمر حرام معلومه به تفصیله، نمیدونم کدومه ولی میتونم این عبارتو بگم، یعنی اینجوری اشاره کنم، بگم خمر حرام معلومه به تفصیله، این یه جور. و میتونم بگم احد همای لا به عینه حرام معلوم بالاجماله. بنابراین اینجا هم مثل اون مثاله، یعنی همون طوری که در اون مثال دو تا اشاره شما میتونی بکنی، در این مثال هم دو تا اشاره میتونی بکنی. و همچنان که در اون مثال باید از هر دو اجتناب کنی، در این مثال هم باید اجتناب کنی. حالا عنایت بفرمین. و اما ایشون برای تقریب ذهن از کدام این مثال یه خود واضح تره، لذا میخواد از این مثال استفاده بکنه که در مثال ما نحن فی هم احتیاط باید کرد و ارتکاب هر دو جایز نی. ایشون میفرماد مثلا اناء زید، بله، اذا علم به نجاست اناء زید و علم به طهارت اناء ام، این دوتا رو میدونی، فشتبه یه جا به جایی شد، این دوتا اناء مشتبه شد. فعنا و زیدن شیعون علم حرمته به عینه. ببینی اشاره اولیه، یعنی شما میتونی بگی اناء زید نجس معلومه به تفصیله، ببینی به عنوان اناء زید، اناء زید نجس معلومه به تفصیله. چنانچه میتوانی بگی احد الانائین نجس معلوم بالاجمال نه، این اشاره دومیه. بله هذا المعلوم المعین همون انائزه یتصف و بکونهی، این بکون متعلق به یتصفه، همین انائزه که معلوم نجس معلوم به تفصیل بود متصف است به کونه لا به عینه اذا اطلق الیه عنوان احدهما، اگر اطلاق عنوان احدهما کردی، یعنی دو تا عنوان میتونی بگی، میتونی بگی انائزه نجس معلوم به تفصیله و میتوانی بگی احدهما احد الانائین نجس معلوم بالاجماله، پس بنابراین یقال احدهما لا به عینه در عنوان دومی، میگه احد همای لا به عینه نجس معلوم بالاجماله در مقابل احد همال معین عند القائل، که میتوانی بگی انائزه نجس معلوم به تفصیله، همونطوری که در اون مثال دو عنوان داره و شما نمیتوانی هر دو رو مرتکب بشی، در ما نهنفی هم دو عنوان داره، این هم مثل اونه، اونجا نمیتونی هر دو رو مرتکب بشی، اینجا میتونی مرتکب بشی. تا اینجا چی کار کردیم آقا؟ روایت اولی رو به هم زدیم. آقای مجلسی، روایت اولی تعبیل مصدر میره، میشه تعرف الحرمه، و شما حرمت رو میدانی نمیتوانی براءت جاری کنی، اما دومی چرا؟ اما روایت دومی چون تعبیل مصدر نمیره، میگه هر چیزی حلال تا کی؟ تا بدانی حرام را، اینجا حق با شما، در اینجا من حرام را نمیدونم، چون حرام را نمیدونم داخل در مقیم میشه، نسبت به روایت دوم حق با شماست، یک ظهور داره، حرف شما رو تأیید میکنه، ولی اونم یه جور دیگه رد میکنی. پس روایت اولی چجوری رد کردی؟ گفتیم اصلا شما استدلال نمیتونی بکنی. چرا؟ چون میگه حرمت را بدانی و شما حرمت رو میدونی، اما روایت دومی میگه باید حرام را بدانی، اینجا حق با شماست، من حرام را نمیدانم، کدام از این دوتاست؟ اینجا تأیید شما میکنه این روایت، ولی اونم از راه دیگه الان ردش میکنیم. لذا میفرماد و اما قوله، روایت دومی که ان نداره، اما اون روایت دومی که فرمود کل شیء فهو لک حلال حتی تعرف الحرام، ببینین ان نداره که تعبیل مصدر بره، تا بشناسی حرام را به عینه، بشناسی حرام را، بشناسی حرام را، و شما اینجا حرام را نمیشناسی، حق با شماست. حق با شماست یعنی چی؟ یعنی این انائن داخل در مقیم میشه، یعنی داخل در کل شیئن لکه حلال میشه، کی داخل در غایته؟ اون موقع که بشناسی حرام را، اگه بشناسی حرام کدومه؟ داخل در غایت میشه، یعنی باید اجتناب بکنی. اما شما که نمیشناسی حرام را، حالا که نمیشناسی داخل در مقیم میشه، مقیم میگه کل شیء لک حلال، پس روایت دومی به نفع شما هست، ولی اونم انشالله جوری دیگه ای ردش میکنیم. و اما قوله که فرمودن حتی تعرف الحرام فله ظهورون، یعنی این روایت دومی ظهور داره فی مازوکه، ایشون اولی رو گفت چی؟ گفت ظهور نداره در مازوکه، که چون ایشون میگفت باید حرام را بدانید، گفتیم نه، روایت اولی حرف شما رو نمیگه، اما روایت دومی چرا؟ روایت دومی ظاهرش به نفع شماست، میگه باید حرام را بدانیم تا داخل در غایت بشه و حرام بشه، و چون نمیدانیم حرام را داخل در مقیاس محکوم به حلیته، حیث انه قوله به عینه قید للمعرفه، اینجا حق با شماست. آخه ایشون اونجا میخواست به عینه بگه قیده، ما ردش کردیم، گفتیم قید نی، تأکیده، اینجا حق با شماست، اینجا حق با شماست که بیایم بگیم به عینه قید است برای اون معرفت، یعنی حتی تعرف به عینه فمعداه، پس معدای این حدیث دومی چیه؟ اعتبار معرفت الحرام به عینه، یعنی حق با شماست. روایت دومی میگه چه چیزی حرامه؟ اونی که بشناسی حرام بودنش را و فلا یتحقق ذلك و محقق نمیشه حرام بودن الا اذا امکنت الاشاره الحسیه الیه، الیه به حرام برمیگرده. کی شما میدونی حرام را به عینه؟ اون موقع که بتونی اشاره بکنی، اشاره حسی، و شما اینجا اشاره حسی نمیتونی بکنی. این همه به نفع مجلسیه با این حرفایی که الان داریم میزنیم. میگیم آقای مجلسی روایت دومی حقو به شما میده، الان داریم تأیید میکنی مذهب مجلسی رو تا بعدن ردش بکنی. بله این روایت حرف شما رو میزنه، میگه باید حرام را بشناسی، بلا یتحقق ذلك، و این شناختن حرام ممکن نیست مگر اونجایی که اشاره حسی بکنی به حرام، و شما که اینجا اشاره حسی نمیتونی بکنی. در اون مثال زید و عمرم همینجور، در اون مثال زید و عمرم شما نمیتونی اشاره حسی بکنی بگی اناء زید کدومه. لذا میفرماد و اما اناء زید که مشتبه بناء امر در اون مثال، اونم و این کانم معلومن به هادل انوان، کدوم انوان؟ انوان زید، انوان اناء زید. و این کانم معلومن، درسته الان به عنوان اناء زید یکی از این دوتا معلومه، الا انه مجهولان، اما به عنوان احده ما مجهوله، به اعتبار اون اموری که الممیزت له فی الخارج ان اناء ام، این ان اناء متعلق به تمیزه، یعنی ولو به عنوان زید معلومه ولی به عنوان احده ما که تمیزش بدی از اناء ام فلیس معلومه. ایشون قبلا گفت معلوم، حالا میگه معروف. این عبارت عوض کردن ها خوب نیست، آدم به اشتباه میندازه. اگر اینجا چون تعریف داشتیم، تعریف داشتیم، معروف باید بگی، اگه تعلم باشه معلوم باید بگی. خب شما الان در خط بالا گفتید اناء زید به عنوان زید معلومه، اما اینجا میگی لیس معروفه، اینجا باید بگی لیس معلومه، به عنوان اناء زید معلومه ولی به عنوان اناء امر یعنی به عنوان احده ما لیس معلومن به شخصه. پس آقای مجلسی حق با شماست، این روایت دومی میگه چون حرام را نمیدانی از غایت خارج میشه، میره داخل در مغیا و هر دو میشه حلال. الا اما درسته این روایت چنین ظهوری داره، ولی از این ظهورش باید رفعیت کنیم. دقت کردیم؟ بالاخره رد کردیم. اولی به درد کار شما نمیخوره، اونو بذار کنار، دومی به درد کار شما میخوره، حرف شما رو ثابت میکنه، میگه چون حرام را نمیدانیم حلاله، ولی باید از این ظهور رفعیت بکنیم. برای اینکه اگر بگیم هر دو حلاله داخل در مغیا میشه، شارع هر دو رو گفته حلال کرده، فاجتنب عن الخمر چی شد؟ حرمت علیکم الخمر آیه قرآن چی شد؟ پس ولو حدیث دومی ظهوری هم داشته باشه در حرف شما و این دوتا رو داخل بکنه در مغیا، بگیم هر دو حلاله، ولی از این ظهور باید رفعیت بکنیم. چرا؟ برای این که اگر بگیم شارع هر دوی اینا رو حلال کرده، اون اجتنب عن الخمر از بین میره. لذا میفرماد الا روایت دومیه ظهور داره در حرف شما، الا این که ابقاء صحیحه، یعنی روایت دومی، الا این که این روایت دومی اگر بخواد باقی باشه بر این ظهور، توجب المنافات. منافات داره با چی؟ با حرمت علیکم الخمر. شما چی کار کردین؟ شما گفتین چون حرام را نمیدانم به عینه، داخلش کردی در مغیا، گفتی پشاره اذن هر دو رو داده. خب وقت اون اجتنب عن الخمر چی میشه؟ پس بر فرضم که این روایت یک ظهوری در حرف شما داشته باشه، ولی از ظهورش باید رفعیت کنیم، چون منافات داره با اون ادله ای که دلالت داره بر حرمت اون عنوان، یعنی خمر، بر اون حرمت اون عنوان مشتبه مثل اجتنب عن الخم. این حرف شما که اینا هر دو داخل در مغیاست و هر دو رو شارع اذن ارتکاب داده، با این اجتنب عن الخم نمیسازه. چرا؟ برای اینکه اذن در کلل مشتبهین، اگر شما اینو داخل در مغیا بکنی بگی شارع اذن در هر دو داده، این ینافل من ان عنوان مردد. اون عنوان مردد کدوم؟ خم. اونی چی کارش میکنی؟ اون عنوان مردد بینهما، اون میگه نخر حرامه. و یوجب، این نطقه جامعه درسیم واو نداره، بذاری و یوجب الحکم، یعنی اگر شما بگی هر دو حلاله، موجب حکم به عدم حرمت خمر معلوم بالاجمال فی متن الواقع. اگر شما اینا رو هر دو رو داخل در مغیا بکنی، بگی شارع اجازه هر دو رو داده، معناش چیه؟ معناش اینه که اون خمر باقی پس حلاله. نتیجهش این میشه اگر شما اینو داخل کردی در مغیا، این موجب میشه که حکم بکنی به عدم حرمت خمری که المعلوم و اجمالا فی الواقع و هو مما یشهد، و این حکم به عدم حرمت هاو، این حکم به عدم حرمت خمر باقی مما یشهد الاتفاق علی خلافه. اجماع داریم که این درست نیست، خمر حرامه، چون که من بدانم این خمره، چون که بدانم عهده ما خمره. این اتفاق و نص، مقصود از نص روایتی ما داریم، میگه ان لله احکاما یشترک فیها العالم والجاهل. این روایت با روایاتی ما داریم که خدای متعال احکامی داره که جاهل و عالم در او مشترکن، یعنی خمر حرامه. حالا میخواد من بدانم این خمره یا جاهل باشم ندانم. اگر شما بخوای اینا رو طبق مغیا و طبق صدر حدیث حکم بهلیتش بکنی، معناش اینه پس خمر واقعی شد حلال. وقتی شد حلال و حالا اینکه اجماع داریم برخلاف، اون نستم برخلافه، حتی نفت هاده الاخبار، حتی خود همین اخباره کل شیء لک حلالم این حرف رو رد میکنه، چون خود این اخبارم به ما میگه خمر حرام واقعا، منتها چون تو نمیدانی حلاله. حتی خود این اخباری هم که شما برام استشهاد کردی، این هم دلالت داره که خمر واقعی حرامه. با جهل من خمر واقعی حلال نمیشه. لذا ایشون میفرماد حیث ان معداها، معدای این اخبار چیه؟ یعنی مفاد این اخبار ثبوت حرمت واقعی است للامر المشتبه. ان قلت بعدی انشاءالله مال فردا، پس ان قلتی که به نفع مرحوم مجلسی شده بود، ما این ان قلت رد کردیم، باز فردا ان قلت دیگه است، اونم رد میکنیم انشاءالله فردا.
وقتی اون شد حرمت، میگی خب اینم به قرینه اون حرمته، ما حرمت ها رو میدونیم نمیتونیم برای از جاری کنیم، منتها یه دونه دونه تعدیل میبریم، میگیم اون ان نداره، اون ان نداره، ولی اونجا یک جا میبینیم، اونجا میگیم به قرینه این که اولی به درد استدلال شما نمیخوره، اون قرینه میشه، ولی که دومی هم به درد استدلال نمیخوره، منتها بعدا که ان قلت شروع میشه دونه دونه بررسی میکنیم.
من میدونم یه اجتنب انوی نجس دارم، نه دیگه
متعلقشو نمیدونم،
بله دیگه متعلقشو نمیدونم، من میدونم بین انائه اینی که تا پنج دقیقه یکیش فقط واجب الاجتناب بود، حالا یکی از اینا نمیدونم واجب الاجتنابه، نمیدونم کدامه، اینه یا اون،
من میدونم خمر نجس، اما نگو حالا این ظرف،
خب بله یا اون ظرف، اینجا هم همینجور،
این چه شبه موضوعیه،
بله دیگه اطراف علم اجمالی، اینجا هم همینجوره، من میدونم مکلف و بهه، اجتنب عن النجس، من نمیدونم نجسه این شد یا این،
بعد از این قاطی شدن
بعد از قاطی شما درسته ولی رو مبنای علامت جسمی چی شده
حرام نمیدید واسه برای مؤسسه واجب بود تو اصلا حق نیست شما چی داشتید من ان شاء الله حرام بود که اولا نسی در خدمت شما باشه آها ال جزء رو مثلا شما خارج هست
گفتن به نظر معلوم نمیاد ولی ما میدونیم